قدس است. محراب روشن برنامه‌ای است که در این فرصت از رادیو گفتگو می‌شنوید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
خدمات اجتماعی توسط مساجد چگونه تعریف و صورتبندی میشود؟ آیا خدمات اجتماعی در مساجد نیازمند بازتعریف و صورتبندی جدید است؟ آیا مساجد در امر خدمات اجتماعی در گذشته و حال موفق بوده اند؟ به نام خدا. سلام. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی در دقایق آتی گفتگو خواهم کرد با حجت الاسلام بهزاد مغیثه، مدیر تأمین و تولید محتوای فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، و در این برنامه قرار هست راجع به خدمات اجتماعی در مساجد صحبت بکنیم. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، در این برنامه قرار هست موضوع خدمات اجتماعی در مساجد رو به بحث و گفتگو بگذاریم با حجت الاسلام بهزاد مغیثه. ایشون معتقد هستند که مساجد جایگاه مهمی در امر خدمات اجتماعی دارن در جامعه و تجربیات موفقی رو در این زمینه سپری کردن. قبل از که بحثمون رو با ایشون آغاز بکنم، بعد خدمتتون عرض بکنم اگر نقطه نظر یا پیشنهادی در رابطه با این برنامه محراب روشن دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بعد از پخش برنامه میتونید فایل برنامه رو دریافت بکنید و در فرصت مناسبی شنونده اون باشید. کم کم وارد گفتگو بشیم با آقای بهزاد مغیثه، حجت الاسلام بهزاد مغیثه، مدیر تأمین و تولید محتوای فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران. من خدمت شما سلام عرض میکنم. به عنوان سوال اول میخواستم از خدمتتون بپرسم به نظر شما اصولا خدمات اجتماعی توسط مساجد چگونه تعریف و صورتبندی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. در ارتباط بحث خدمات اجتماعی، خب همونطور که میدونید معنی و مفهوم خدمات اجتماعی خیلی معنی و مفهوم گسترده ای هستش که تمام خدماتی که میشه از طریق مسجد، از طریق مساجد مردم ارائه بشه و مردم صورت داده بشه، خب همه اینها رو شامل میشه. حالا عرضم به شما که ما شاید حتی تو بحث خدمات اجتماعی مسائلی مثل حالا بحث همین پس اقامه نماز که حالا ما تو خدمات فرهنگی خیلی ها یاد کنن ازش، یعنی میگن جزء خدمات فرهنگی هستش، مسائل فرهنگی هستش که توی مسجد داره انجام میشه، یا مناسبت های مذهبی، مراسم که برگزار میشه، بحث سخنرانی هایی که تو مسجد برگزار میشه، خب خیلی ها به عنوان خدمات فرهنگی یاد میکنن ازش و برنامه فرهنگی میدونن. ولی میشه این هم ما از نگاهی دیگه، از زاویه دیگه وقتی بهش نگاه کنیم، جزء خدمات اجتماعی در نظر بگیریم، از این جهت که بالاخره اون روحیه معنوی، اون حال معنوی رو، اون حال خوش رو به انسان دست میده و باعث حالا بهتر شدن روحیه انسان میشه، باعث نشاط میشه، باعث نشاط معنوی میشه. اگر بخوایم اینطور نگاه کنیم، شاید بشه گفت همین هم یک مدل خدمات اجتماعیه که باعث میشه انسان ها توی زندگیشون، عرض میکنم، وقتی که وارد این مناسبت ها میشن، وقتی که وارد این مراسم ها میشن، حال بالاخره بهتری به دست بیارن، حال خوشتری به دست بیارن، که این حال خوش، این حال بهتر سبب بالاخره زندگی بهتر و ارتباط بهتر با دیگران، ارتباط بهتر با افراد توی جامعه هم بشه. عرض کردم مفهوم خیلی مفهوم گسترده‌ای هستش، حالا هم شامل تمام اون خدماتی که ما ها میشناسیم از خدمات اجتماعی مثل کمک به نیازمندان، عرضم شما که بحث دستگیری از جوانان، بحث مشاوره‌ای که حالا نهادهای مختلف هم خیلی انجام میشه، تو مساجد هم اکثرا ما داریم، چه مشاوره های خانوادگی، چه مشاوره های حقوقی و قضایی، همه این بحث ها میشه جزء خدمات اجتماعی باشه که از طریق مساجد میشه این رو گسترش داد. تو این چند سال اخیر مخصوصا از وقتی که حالا بیماری کرونا هم شروع پیدا کردش و خیلی از مراسم مساجد توی فضای بسته دیگه نشد برگزار بشه، خب ما شاهد بودیم که خیلی از این مراسم ها، مناسبت های مختلف، کاروان های شادی، مراسم های مختلف توی فضای بیرونی مسجد، یعنی توی محلات، تو سطح محلات اینا صورت پذیرفت. خب این هم خودش یه نوع خدمات اجتماعی است، در عرض کردن در راستای همون ایجاد نشاط در جامعه، ایجاد حالا هوای معنوی، ایجاد ارزان شما که حالا هوای بهتر توی سطح جامعه، اینها همه رو میشه به اون بحث خدمات اجتماعی پیوند زد و جزء خدمات اجتماعی محسوب کرد.
خیلی متشکرم، نکات مهمی رو مطرح کردید. من به عنوان سوال دوم خودم از خدمتتون این رو میخوام بپرسم، آیا رسالت خدمات اجتماعی امروز در مساجد نیازمند بازتعریف و صورتبندی جدیدی هستش؟
خب قطعا اینطور هستش، نیازمند اون بحث بازتعریفی هستش و همین هم تقریبا شکل گرفت. همین که عرض میکنم وقتی بیماری کرونا شروع پیدا کرد و بحث خدمات مساجد، برنامه های مساجد از خود مسجد خارج شد، یعنی از اون فضای فیزیکی و شبستان مسجد خارج شد، اومد تو سطح محله، اومد توی سطح شهر، خب این نشون دهنده این بود که خیلی بازتعریفی ایجاد شد تو بحث خدمات اجتماعی که مسجد میتونه ارائه بده. ما قبلا اینطور بودش که مردم حضور پیدا میکردن توی مسجد و وارد مسجد میشدن برای اینکه یک خدمتی رو دریافت کنن، توی برنامه شرکت بکنن، ولی توی زمان کرونا دیدیم که برعکس شد، یعنی این مسجد بود، مسجدی ها بودن، مسجد بود که رفت تو دل جامعه، رفت عرضم شما که وسط شهر، وسط محله و شروع کرد برنامه هاش رو اجرا کردن، پیاده کردن، که الحمدلله خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. این مساجدی که تو این حوزه خوب تونستن اقدام بکنن، حرکت بکنن، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و برنامه های خیلی خوبی تونستن اجرا بکنن. همونطور که تو بحث جنگ، زلزله، بیماری هایی که حالا تو این ایامی که مخصوصا ما بعد از انقلاب اسلامی ایران دیدیم، توی برهای مختلف مساجد خدماتشون نسبت به اینها، نسبت به مردم متفاوت بوده، یعنی بر اساس اون مقتضیات زمان، بر اساس اون اتفاقهایی که حالا لازم بوده افتاده و لازم بوده مسجد ورود پیدا کنه، مسجد سعی کرده که به نحوی عمل بکنه و متولیان مسجد سعی کردن به نحوی عمل بکنن که بهترین خدمات، بهترین ارزان شما که اقدامات رو توی اون بره داشته باشن. قطعا نیاز به بازتعریف هست، همه مناسبات هم سعی بر این شده که این اتفاق بیفته، یعنی سعی بر این شده که مسجد طوری عمل بکنه که توی این مناسبات های مختلف و جریانات مختلف جریان جامعه عقب نباشه، بلکه بتونه اتفاقا جلوتر حرکت بکنه، بلکه بتونه جامعه رو همراه بکنه، مردم رو همراه بکنه با خودش. عرض کردم مسجدی که تو این برهه و تو این مناسبات ها موفق بودن، الحمدلله اقدامات خیلی خوبی هم انجام دادن. ببینید تو بحث بازتعریف اگر بخوایم حالا صحبت بکنیم، یکی خب بحث جوانان هستش که حالا با توجه به اینکه الان وضعیت جامعه حالا به شکلی هستش که جوانان خیلی حالا بالاخره سوق دارن به سمت شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های مجازی و حالا کارهایی که تو این شبکه‌ها داره انجام میشه، خیلی جوان‌ها به این سمت گرایش پیدا کردن، سوق پیدا کردن، حالا شاید لازم باشه که مساجد مخصوصا تو این بحث فضای مجازی هم یه مقداری خب بیشتر و جدی‌تر ورود بکنن و همین که سعی بکنن از این جریان عقب نیفتن. ما متاسفانه خب غافل بودیم از این جریان و خیلی ها خب عقب افتادن از این جریان، دور شدن از این جریان. البته چند وقتی هستش، شاید بگم چند سالی هستش که مساجد به این حوزه خیلی ورود پیدا کردن و موفقیت هایی هم داشتن، ولی خب قطعا کم هستش کفایت نمیکنه، باید خیلی بیشتر از اینها باشه. خب یکی از حوزه‌هایی که نیاز هستش که باز تعریف انجام بشه تو بحث خدماتی که مساجد دارن انجام میدن، اقداماتی که دارن انجام میدن، عرض کردم همین بحث فضای مجازی هستش که تأثیر بسزایی الان روی جوانهای ما داره، حتی روی خانواده های ما داره. باز یکی از حوزه های دیگه‌ای که شاید نیاز باشه بحث باز تعریفی، بحث همین حوزه خانواده هستش که بالاخره هر طور باشه ما شاهد این هستیم که تغییر کرده خیلی از بالاخره عقاید خانواده ها، خیلی از سنت ها، خیلی از چیزهایی که توی خانواده سالهای قبل شاید خیلی مورد اهمیت بوده، خیلی بهش بها داده می شده، بالاخره الان تحت تأثیر همین باز شبکه‌های اجتماعی، تحت تأثیر همین فضای فرهنگی خیلی تغییر کرده. لازم استش که خب مسجد هم تو همین حوزه ها هم باز هم ورود پیدا کنه. بالاخره مسائلی الان به وجود اومده تو حوزه خانواده که شاید ما 10 سال قبل 15 سال قبل اصلا مواجه باش نبودیم، و الان حالا با توجه به این مسائل جدید، مشکلات جدید، نیاز هستش که اقداماتی که مسئله دارن انجام میدن، خدماتی دارن انجام میدن، قطعا به نفع اینهای بازتعریفی انجام بشه. حوزه ها، حوزه مختلف عرض میکنم زیاد هستش. حالا من این دو مورد رو عرض کردم، بحث جوانان، بحث خانواده، از مهمترین حوزه هایی هستش که نیاز هست در موردش کار انجام بشه، اون بازتعریفی که فرمودید انجام شه.
خب همکاران من یک آیتمی رو با عنوان مساجد جهان آماده کردن، اجازه بدید این رو بشنویم. با ادامه برنامه در خدمت شما هست.
مسجدها بزرگترین پایگاه‌های دینی هستند و پس از گذشت 14 قرن هنوز محکم‌ترین مقر دینی به شمار می‌روند. مسجد به عنوان جایگاه عبادت مسلمانان از مهمترین نهادهای جامعه اسلامی با کارکردی چند منظوره به شمار می آید و همواره در طول تاریخ اسلام نقشی بنیادین و اصلی را ایفا نموده است. اسلام و مسلمان تنها محدود به یک کشور خاص نمی شود و همین باعث پراکندگی دین اسلام در جای جای دنیا شده و باعث به وجود آمدن مساجدی با معماری خاص در جهان شده است. در این قسمت به معرفی مسجد مرکزی کلن در آلمان می پردازیم. مسجد مرکزی کلن با معماری مدرن متعلق به اتحادیه امور مذهبی ترکی اسلامیه که در اصل برای خدمت به مسلمانان ترک در آلمان بنا شده، اما خدمات خودش رو به همه قشرهای مسلمان در این کشور ارائه میده. پروژه مسجد مرکزی کلن بعد از کشمکش‌های زیاد به تصویب شورای شهر کلن رسید و این مسجد در نهایت به دست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه افتتاح شد. این بنا به شیوه معماری غیر عثمانی با دیوارهای شیشه‌ای، دو مناره 55 متری و یک گنبد شیشه‌ای طراحی شده. گاتفرید بوهم و فرزندش پل بوهم معماری مسجد مرکزی کلن به سبک مدرن رو بر عهده گرفتن. از اونجا که مسجد مرکزی کلن یکی از بزرگترین مساجد اروپا و بزرگترین مسجد آلمان تلقی میشه، در برخی از موارد به ویژه در خصوص ارتفاع مناره‌های اون در هنگام ساخت مورد انتقاد قرار گرفته بود. طرح ساخت مناره‌های کوتاه‌تر مورد استقبال شهردار وقت کلن قرار گرفت، اما در نهایت از سوی معماران این مسجد رد شد. مسجد مرکزی کلن دارای بخش‌های متفاوتی مثل بازار، فضایی برای تعامل بین ادیان، سالن‌های سخنرانی در طبقه اول، سالن نماز در طبقه بالا و همچنین کتابخانه‌ای برای بانوانه. این مسجد دارای دیوارهای شیشه‌ای که به گفته سخنگوی اتحادیه امور مذهبی ترکی اسلامی احساس حضور در فضای باز رو برای بازدید کنندگان ایجاد می‌کنه. ساخت این مسجد به مساحت 48,000 متر مربع که حدود 2,000 تا 4,000 نمازگزار رو در خودش جای میده، 15 تا 20 میلیون پوند هزینه در بر داشته. این هزینه از سوی اداره امور دینی ترکیه، وام‌های بانکی و کمک‌های مالی از سوی 884 انجمن اسلامی تأمین شد.
متشکرم از همکارانم که آیتم های این برنامه را آماده میکنن. داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام بهزاد مغیثه، مدیر تأمین و تولید محتوای فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و اینجا برنامه محراب روشن هستش. آیه مغیثه، به نظر شما تفاوت‌های خدمات اجتماعی توسط مساجد و سایر نهادهای مدنی و اجتماعی در نوع اون و کیفیتش و گستردگی اونها چگونه تبیین و تعریف می‌شود؟
در ارتباط با حالا خدماتی که توسط نهادها داره ارائه میشه، مثل همین بحث شهرداری‌ها، بحث وزارت بهداشت، حالا ارگان‌های فرهنگی مثل سازمان تبلیغات و غیره، خب اینها معمولاً در چارچوب اداری و حالا بحث برنامه‌ای و بودجه‌ای و اینها اصلا ممکنه خیلی از اینها به صورت حرکت به صورت حالا مردمی باشه، ولی جنس کار مسجد از این جهت با اینها متفاوت هستش که هر کاری کنید شما تو این سازمان‌ها و نهادها جنس کار جنس بالاخره سازوکار و راهکار اداری هستش و مردم اونطوری که باید شاید نتونن از این خدمات استفاده بکنن، نتونن با این جریان پیوند بخورن، ولی مسجد دقیقا برعکس این هستش، یعنی سازوکار دقیقا سازوکار مردمی هستش، از جنس مردم هستش. فکر میکنم حالا با توجه به این که خدماتی که توی مساجد صورت گرفته و تجربیاتی که حالا دوستان داشتن، برنامه هایی که برگزار شده، مردم بیشتر اتفاقا میل به این دارن، رغبت به این دارن که خدماتی اگر قرار است دریافت کنن از طریق مسجد دریافت بکنن. یک جورای انگار بالاخره اون حس تعلق و خدمات شما که وابستگی مردم به مسجد نسبت به این ارگان ها و نهادها خیلی بیشتره. ما تو طرح‌های مختلف داشتیم، مثلا طرح‌هایی که برگزار کردیم، مشارکت کردیم با شهرداری، مشارکت کردیم با سازمان تبلیغات، مشارکت کردیم با سازمان اردان شما که سازمان‌های تبلیغات مثلا و وزارت بهداشت مخصوصا تو همین ایام کرونا، اینها شاهد این بودیم که همون خدماتی که مثلا شهرداری ها قراره توی شهرداری ارائه بدن، وقتی میارن همون خدمت رو توی مسجد ارائه میدن و توی مسجد برگزار میکنن اون برنامهشون رو، از آن شما که خدمات اجتماعی فرهنگی که دارن، مورد استقبال بیشتری قرار میگیره. این هم خودشون اذعان کردن و هم مسجدی ها اینطور میگن که بالاخره مردم حضور در مسجد رو بیشتر ترجیح میدن. تو خیلی از مناسبات مختلف هم شما دیدید مسئولین مختلف، حالا از اونم شهرداری های ارگان های دیگه، برای اینکه تو اون ارتباط بهتری با مردم داشته باشن وارد مسجد دارن میشن. چرا وارد مسجد میشن؟ چون جنس مسجد بالاخره خیلی متفاوته با جنس ادارات و نهادهایی هستش که عرض کردم سازوکار و ارزانشون که راهکارهای اداری دارن که این مقداری مردم این چیزها رو شاید نپسندن و خیلی از تعلق بهش نداشته باشن و سعی میکنن بیشتر از این مسائل دور باشن، ولی دقیقا نقطه مقابلش مساجد هستن که مردم از تعلق بیشتری دارن و بیشتر سعی میکنن و دوست دارن که اگر قرار هستش که کاری براشون انجام بشه از مجرای مسجد باشه.
خیلی ممنون. آیتم دیگری آماده شده برای این بخش از برنامه، با عنوان یک مسجد یک محله دعوت میکنم که این آیتم رو هم بشنوید و در دقایق پایانی با برنامه محراب روشن همراه باشید.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از اصفهان، آمل، از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتی؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من جلب توجه کردش، من سیستم گرمایی سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنجایی رو میدیدم.
بحث انعکاس صدا واقعا قشنگ بود. من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای خدمتتون عرض کنم، گرمایش و سرمایش اونجا خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای 4 شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع، مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه‌ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می‌کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی‌ها قدیمی‌ترین کاشی‌های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
متشکرم از همکارانم. آیه مقیسه، به دقایق پایانی رسیدیم. به عنوان سوال آخر بفرمایید که آیا مساجد در امر خدمات اجتماعیشون در گذشته و حال موفق بودن؟
من از ابتدا که اگر بخوایم در ارتباط با خدمات مساجد صحبت بکنیم، خب شاهد این هستیم که مساجد توی برهه‌ای مثلا مثل جنگ خیلی فعالیت‌های چشمگیری داشتن، به طوری که خیلی از کارشناسای وقتی میخوان صحبت بکنن، کارشناسای مختلف ما صحبت بکنن در ارتباط با اوضاع جنگ و اوضاع مملکت، قطعا نقش مساجد رو در نظر میگیرن و اینطور نیستش که نادیده گرفته بشه نقش مساجد. خب تو این برهه جنگ خب قطعا کسی نیست بگه که مسجد نقشی نداشته و موفق نبوده، خیلی موفق بودن و خیلی هم خوب عمل کردن. توی برهه‌هایی هم بوده که بالاخره این نقش کم رنگ شده و افول پیدا کرده، مساجد کم رنگ‌تر بودن، ولی معمولا نشون داده که مساجد توی برهه‌هایی که نیاز به حضورشون بوده، نیاز به این بوده که مشارکت داشته باشن، مثل همین بالاخره اتفاقاتی مثل زلزله، مثل جنگ، مثل این بیماری‌ها، نشون داده که مساجد حضور خوبی داشتن. ممکن استش یه دورانی کمتر شده این حضور مساجد و ممکن استش که این مقدار این خدمات کمتر شده، اما در جاهایی که لازم بوده مساجد حضور جدی داشته باشن اینطور بوده که خیلی خوب عمل کردن. و نمونه آخرش هم همین بحث بیماری کرونا بودش که خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم واقعا توی این بحث کنترل بیماری توی مناسبات مختلف، توی حالا موج‌های مختلفی که بیماری کرونا داشته، مساجد نقش عمده‌ای داشتن. از همون ابتدا تو بحث ارزان شما که گندزدایی که توی سطح شهر انجام شد، توی بحث توزیع اقلام بهداشتی، ماسک و مواد ضد عفونی که انجام شد، و تا همین انتها هم تو بحث واکسیناسیون هم شما نگاه میکنید میبینید که مساجد فعالیت‌های خیلی خوبی داشتن و همچنان هم این فعالیت‌ها ادامه داره، همچنان هم دارن کار میکنن. عرض کردم خب توی برهه‌های ممکنه این خدمات کم شده، ولی اکثرا میشه گفتش که مساجد توی این جریانات موفق بودن و موفق عمل کردن.
مهراب روشن رو شنیدید و توی این فرصت همکار گزارشگرمون آقای نوری گزارشی رو آماده کرده و گفتگویی رو ترتیب داده با جناب آقای رمضان شریف، رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی، که این گزارش آماده شده و همکنون شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، سلام عرض میکنم. طاعات شما در این روزهای ماه مبارک رمضان قبول باشه انشاءالله. امسال هم در روز جمعه، روز جهانی قدس، شاهد برگزاری این حضور گسترده و چشمگیر مردمی در ایران و نقاط مختلف جهان خواهیم بود. سردار رمضان شریف، رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در مورد این روز و اولویت و برنامه‌های روز جهانی قدس توضیحات رو به ما ارائه میکنن. خدمت شما سلام عرض میکنم و ضمن عرض قبولی طاعات عبادات صحبت شما در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه برگزاری روز جهانی قدس در 44مین سال نامگذاری روز جهانی قدس در ایران اسلامی هستیم. گرامی میداریم یاد امام راحل بنیانگذار روز جهانی قدس رو و عرض ادب و سلام و احترام داریم محضر مقام معظم رهبری که همواره مسئله فلسطین رو مسئله اول جهان اسلام معرفی کرد کردن. جهت استحضار شنوندگان عزیز شما باید عرض بکنم امسال شاید متفاوت ترین شرایط رو ما در آستانه برگزاری روز جهانی قدس شاهد اون هستیم در سرزمین های اشغالی. از دو منظر، از منظر فلسطینی ها گفتمان مقاومت، جهاد و مبارزه گفتمان مسلط صحنه فلسطین هست. در سال گذشته از رمضان پارسال تا رمضان امسال بیش از 10,000 عملیات کوچک و بزرگ رو ما در این جغرافیای 27,000 کیلومتری که اشغال کردن صهیونیست ها شاهد بودیم. عملیات های مردمی، عملیات های امنیتی، عملیات های بسیار سنگین و تاثیرگذار، شاهد حضور و بروز گروه های نوظهوری در صحنه مبارزه هستیم که دشمن صهیونیستی از رفتار و عملکرد اونها اطلاعی نداره و مثل گروه های سنتی اشراف اطلاعاتی لازم رو بر اونها نداره. نکته سومی که حائز اهمیت هست، تحولات جهانی بیشتر موضوع حمایت از فلسطین رو به دنبال داره که ما از مسابقات فوتبال که شاهدش بودیم شروع شد و همچنان ادامه داره اون رویکردهای افکار عمومی در حمایت از مردم فلسطین. در صحنه مقابل اونها ما علاوه بر رویاروی فلسطینی ها با صهیونیست ها شاهد بروز و ظهور جدی اختلافات صهیونیست ها با هم هستیم که این اختلافات رو هر چند تلاش میکردن بر اون سرپوش بذارن اما فوران کرده. این در واقع اختلافات تظاهرات 500-600 هزار نفری در شهرهای رژیم اشغالی رو شاهد هستیم. خود اونها کلمه و گفتمان فروپاشی رو افسران سابقشون، نیروهای امنیتی سابقشون به وفور این روزها به کار میبرن و این یک واقعیت میدانی هست که در حال وقوع هست. سال جاری نزدیکترین زمان رو و احساس آزادی روز جهانی قدس در بین امت اسلامی از همیشه مشهودتر هست. این امیدواری برای پایان اشغالگری و آزادی قبله اول مسلمین یک آرمان جدی هست که ورد زبان اکثر جوانان کشورهای اسلامی است. در کشور عزیزمون همونطوری که اشاره کردم ما در بیش از 1,000 شهر کشورمون و تعداد زیادی از روستاهای کشور عزیزمون روز جهانی قدس رو ساعت همون 10 صبح مرسوم برگزار میکنیم. شروع راهپیمایی ما از مساجد کشورمون، شهرها و روستاها است. میادگاه‌های نماز جمعه محل پایان در واقع راهپیمایی ما خواهد بود. همینطور شخصیت‌های ملی برای مرکز استان‌ها اعزام شدن برای تبیین شرایط و تحولات. سخنران روز جهانی قدس در تهران دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هستند. محل در واقع این سخنرانی و پایان تجمع دانشگاه تهران است. همونجوری که اشاره کردم از مسیرهای دهگانه مردم تهران به سمت دانشگاه تهران راهپیمایی خواهند کرد. قطعنامه پایانی راهپیمایی متناسب با شرایط و مطالباتی که مردم عزیزمون امروز دارند تهیه شده که مطالبه بسیار جدی اونها این هست که به ظلمی که علیه مردم فلسطین داره صورت میگیره پایان داده بشه. هشداری به نهادهای بین المللی داده شده که بیش از این از رژیم صهیونیستی حمایت نکنند. این نکته خیلی نکته مهمی است برای افکار عمومی دنیای امروز. شما برید ببینید در بین 200 اندی عضو سازمان ملل بیشترین ناقض قطعنامه‌های مصوب بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد صهیونیست‌ها هستند. امسال این یک مطالبه جدی است که سازمان ملل متحد برای حفظ حیثیت خودش و کشورهای عضو خودش نسبت به تصمیم برای اخراج این رژیم جعلی از سازمان ملل یک فکر اساسی بکنه.
شعار رو هم می‌فرمایید و پویش‌های هم اگه وجود داشته.
از کنم به خدمت شما که شعار رو همونطوری که اشاره کردم فلسطین محور وحدت جهان اسلام، بیت المقدس در آستانه آزادی.
ممنون میشم توضیحم در خصوص رژه دریایی که به این مناسبت قرار برگزار بشه ارائه بفرمایید.
امسال برای اولین بار به دنبال مطالبه‌ای که ساحل نشینان سرزمین فلسطین دارند، شما میدونید اونا از حق ماهیگیری محروم هستند و به شدت تحت فشار هستند. امسال یک رژه مردمی پیشبینی شده برای حمایت از مردم فلسطین که در کشورهای حوزه مقاومت که ساحل و دریا دارند این رژه دریایی انجام میشه. در ایران اسلامی در دریای خزر، دریای عمان و همینطور خلیج فارس این رزمایش انجام میشه و همینطور در لبنان و از کنم خود فلسطین و یمن هم پیش بینی شده که این رژه دریایی در روز پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر یک روز قبل از روز جهانی قدس ان شاءالله برگزار بشه.
ممنون میشم بفرمایید در خصوص برنامه‌هایی که در کشورهای مختلف به مناسبت این روز شاهد اون هستیم.
همونطوری که اشاره کردم در 80 کشور به صورت تجمع حضور دارند مسلمان‌ها و همطور سایر ادیان الهی که با رژیم صهیونیستی مخالف هستند و تعداد زیادی نشست و هماندیشی در بیش از 120 کشور دنیا برگزار می‌شود. عمده کشورهای اسلامی در جریه حامیان ملت فلسطین هستند و پرونده روز جهانی قدس همواره در آستانه روز جهانی قدس یک بار دیگر ورق می‌خوره و نسل جدید با 70 سال اشغالگری صهیونیست‌ها از یک طرف و مبارزه جانانه مردم فلسطین آشنا میشن.
بسیار ممنونم و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
روزداران عزیز، در این فرصت شنونده تلاوت ترتیل قرآن کریم هستید، حزب سوم از جزء 22.